أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدلالة، دلالت چیست؟ اول یه ساختار کلی از کتاب حلقه اولا رو مرور کنیم، بعد بیایم بحث امروز. گفتیم که در حلقه اولا مباحث اصول بر دو قسم شده است. یک قسم ادله محرزه، یک قسم اصول عملیه. تا اینجا هر چه که بود مقدمه علم اصول بود، تا اینجا هر چی بود مقدمه علم اصول. از این لحظه به بعد میایم در مباحث ادله محرزه، سپس اصول عملیه، در نهایت مباحث تعارض ان شاء الله، در خاتمه مباحث تعارض بین دلیل محرز و دلیل محرز دیگر، بین اصل و اصل دیگر، بین دلیل و اصل. سه شق داره که انشاءالله بعد مفصلا در جای خودش بحث بکنم. حالا بحث امروز ما راجع به اون بحث اولیست که در آخر جلسه قبل اشاره کردیم، ظهور عرفی یا دلالت. که نه، دلالت در اینجا مقصود دلالت بین لفظ و معناست. این دلالتی که بین لفظ و معناست، غالبا دال لفظ، غالبا از خودم میگم چون البته معکوس هم گلقات داره، مدلول معناست. به این نوع دلالت میگن دلالت لفظیه. روشنه دیگه تا اینجا؟ دلالت لفظیه. خب دلالت لفظیه چون است؟ این چیست؟ تعریف: ارتباط بین تصور لفظ و تصور معنا. دلالت لفظیه، ارتباط بین تصور لفظ و تصور معنا، البته به گونه ای که یک گونه اینجا داره، به گونه ای که با تصور لفظ معنا بلا فاصله به ذهن منتقل شود، یا برعکس، یعنی با تصور معنا لفظ به ذهن منتقل شود. شما وقتی میگید زید، یاد اون هیکل زید میفتید، معنا در ذهن شما تداعی میشه. همین که یاد هیکل زید میفتید، اسمش براتون تداعی میشه. بین لفظ و معنای اتوبان دو بانده است، یه باند میره یه باند میاد. گاه از لفظ به سمت معنا میری، اسم زید میاد، قیافش تداعی میشه. گاه از معنا به سمت لفظ، زید رو میبینیم، اسمش برامون تداعی میشه. یه اتوبان دو بانده است. این دلالت رو یه تعبیر دیگه هم شاید اصلا ازش میکنه که هم یادداشت بکنید، خوبه. میگه سببیت بین لفظ و معنا. دلالت لفظیه همون سببیت بین لفظ و معناییست که در عبارات شهید صدر وجود داره. سؤال اساسی و ریشه ای که ما در این بحث داریم اینه: منشأ این سببیت کجاست؟ منشأ این سببیتی که بین لفظ و معناست چیست؟ به تعبیر دیگه چه عاملی باعث میشه شما به محض شنیدن لفظ ذهنتون بپره، تعبیر شهید صدر ها، بپره به سمت معنا، بجهت به سمت معنا؟ این جهش از کجا ناشی میشود؟ منشأش کدومه؟ این سوال ریشه ایست که ذهن اصولیون رو مشغول کرده است. آتش می سوزاند، سبب است برای سوزاندن. منشأ این احراق طبیعت آتشه. طبیعت آتش می سوزاند. طبیعت لفظی که منجر به انتقال به معنا میشه، مثل آتش که منجر به سوزاندن میشه، یا نه یک عامل دیگری خارج از لفظ و معنا اینجا هست، اون عامل موجب این جهش و این انتقال از لفظ به معنا میشه. این سوالیه که میشه گفت جلسه امروز ما رو تا لحظه آخر در بر میگیره. در اینجا آقا سه تا مسلک شکل گرفته. در حلقه اولا این سه مسلک رو مطرح میکنه. یه مسلک هم به اسم مسلک تعهد هست، در حلقه ثانیه میخونیم، میشه چهارتا. فعلا اینجا سه مسلک برای جواب به این پاسخ که منشأ این سببیت و دلالت چیست در حلقه اولا میخونیم. یک مسلک هم مسلک تعهد مال مرحوم آیت الله خویی در حلقه ثانیه انشاءالله. در مجموع چهار تا مسلک اینجا مطرح شد. پس سوال چی شد؟ چون از رو میخونم این حفظ نیست سوال. یکی از رفقا بلند با صدای رسا بگه
منشأ اینه که وقتی لفظ رو بگیم جهش میکنه به ذهن معنا، این که برعکس معنا رو بگیم لفظ به ذهن جهش میکنه.
منشأ سببیت بین لفظ و معنا چیست؟ همین فرمایش ایشونه با یه عبارت خیلی خلاصه ای. این سببیت، این ارتباط دوبانده تنگا تنگ بین لفظ و معنا از کجا ناشی شده؟ از سوال اینه. در جواب سه تا مسلک مطرح میکنیم. یک، مسلک سببیت ذاتی. مسلک اول، مسلک سببیت ذاتی. منشأ خواهد بگه منشأ چیست دیگه. منشأ دو نقطه، منشأ اینه ذات لفظ. تمام، منشأ ذات لفظ. توضیح، یعنی این ذات لفظه بدون دخالت هیچ عامل خارجی، این ذات لفظ است که موجب انتقال به معنا میشه. همون گونه که ذات آتشه که موجب احراق میشه، موجب سوزاندن میشه. این از ضعیفترین مساله که این بابه خیلی ضعیفه. کنه این لفظ آب است که ذاتن شما رو به سمت اون مایه‌ای که خلق شلا به قول استاد ما، شما رو به اون سمت منتقل میکنه. این ذات آب، ذات الف و به ها، آب این لفظ این است که شما منتقل به اون شید، همونجور که ذات آتش این است که شما رو بسوزانه. ذاتی الفاظ انتقال به معانی، ازش اون سببیت ذاتیه. این تیپ مسلک رو هم دقت بکنید کاملا روشنه، میبره به ذات لفظ. خب اشکال این مسلک رو بگیم، به همش بزنیم بره پی کارش. اشکال سقرا کبرا نتیجه. سقرا، اگه ذات لفظ، سقرا اگه ذات لفظ منشأ سببیت، یعنی دلالت، گفتیم سببه همون دلالت دیگه، سببیت لفظ و معنا باشه، باید هر کسی که عربی بلد نیست هم به محض شنیدن لفظ به معنا منتقل شود. هر کسی که عربی نمیداند. این سوغاست. ببینید شما میگید که منشأ فقط لفظه دیگه، تموم شد فکر کارش. یعنی همین که لفظ به گوش برسد، این لفظ طبیعتش به گونه ایست که بلا فاصله معنا رو انتقال میده. این شما میگید دیگه، عامل دیگه هم در کار نیست، فقط خود لفظ است. خود لفظ این باید همه جا اینجور باشه، فرقی بین عالم به لغت و جاهل به لغت نباشه. آدم غیر عربی هم باید به محض شنیدن لفظ عربی، به محض شنیدن لفظ عربی به معناش منتقل بشه. آتش چه شما بدونی میسوزاند چه ندانی میسوزونه، چون طبیعتش اینجوریه. پس باید لفظ هم چه بدانیم به وضع، علم به وضع داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید انتقال معنا رو صورت بده. این سقرای ما. کبرا، و حال آن که کسی که عربی بلد نیست به محض شنیدن لفظ عربی به معنا منتقل نمی شود. و حال آنکه کسی که عربی بلد نیست، آدم های کوچه و بازار، نه شما که مولای لغت عرب هستید، کسی که عربی بلد نیست به محض شنیدن لفظ عربی به معنا منتقل نمیشه. اینم کبر نتیجه، قیاس استثنایی ها، نتیجه. پس ذات لفظ منشأ سببیت بین لفظ و معنا نیست. پس ذات لفظ منشأ سببیت بین لفظ و معنا نیست. سری میخونم. اگه ذات لفظ منشأ دلالت، منشأ سببیت بین لفظ و معنا باشه، بعد غیر عربی هم به محض شنیدن لفظ عربی به معنا منتقل بشه. و حال اینکه این گونه نیست، پس بفرمایید ذات لفظ منشأ سببیت بین لفظ و معنا نیست. مسلک سببیت ذاتی باطل. نفس عمیق. مسلک دوم، مسلک اعتبار. چند بخشه؟ اعتبار. خوب دقت بکنید، این مسلک مشهور اصولیونه، مسلک مشهور اصولیون. اینجا اختلافاتی دارن ها، منتها در مجموع میشه گفت این که الان میخوایم بگیم مورد اتفاق همه کسانی که قائلن به مسلک اعتبار، با اختلافات ریز پیزه ای که این گلگوشه ها بینشون دیده شده. خب سوال میکنیم آقا شما جواب اون پرسش شما چی میدید؟ گفتیم منشأ سببیت بین لفظ و معنا. میگه منشأ دو نقطه، یعنی منشأ اینه، منشأ دو نقطه، وضع واضع. تمام. وضع واضع منشأ این سببیت بین لفظ و معنا، وضع جناب آقای واضع است. جناب آقای واضع اگه مکی رفته باشه، جناب حاج آقای واضع، این وضع او موجب این سببیت شده. وضع واضحم اعتباری دیگه، به عالم ذهن انجام میشه، سی اعتباریست، واقعیت خارجی چیزی نداره، لذا مسلک اعتبار بهش میگیم. مسلک اعتبار از این حسی که وضع واضع رو منشأ معرفی کرده و وضع واضحم یه امر اعتباری. اینم بچه تصمیش. خب میگیم آقای وضع واضع، آقای مسلک اعتبار، فرمودید که وضع یعنی چی؟ یه تعریفی از وضع هم دست ما بدید. میگه وضع دو نقطه، اختصاص دادن واضع لفظی را برای معنایی. این تعریف وضع، اختصاص دادن حاج آقای واضع لفظی را برای معنایی. ما بدید میگیم وضع واضع، همین که آمد گفت لفظ قابلمه اختصاص یافته است به شیعی که این گونه است و اون گونه است و توش آش میپزند. من خیلی توضیح نمیدم چون ماه رمضان رفقا ممکنه اذیت بشن، خلاصه یه چیز توش غذایی، چیزای غذایی بیمزهی تصویر کنید، میپزند، به این میگیم قابلمه. همین که اختصاص یافت دیگه از این لحظه سببیت ایجاد میشه. پنبه این مسلک هم بزنید، اشکال. وضع واضع این سغراست، وضع واضع اعتباریست، وضع واضع اعتباریست. کبرا، و امر اعتباری نمیتواند منشأ سببیت واقعی، بعد خط کشید، سببیت واقعی بین لفظ و معنا شود. یه توضیح بدم آقا جون، سببیت بین لفظ و معنا واقعیه، یعنی در ذهن همه انسان ها این رابطه تنگاتنگ بین لفظ و معنا هست. به حضرت عباس من میگم برای تاکید قضیه، یعنی شما شک نکنید هر جا انسانی بود این رابطه سببیت را داراست. یه امر اعتباری چی میشه منشأ یه امر واقعی باشه؟ شما این غذایی که اینجا هست، باز اسم غذا اومدنم بندگان خدا خوده، یه غذای بیمزه اینجا، اتفاقا خیلی هم بدطعم و بدمزه است. شما هر 500 بارم بگید خوشمزه 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 خوشمزه، اعتبار دیگه، انت خوشمزه انت خوشمزه، هر چقدر هم این اعتبار و این تکرار و این نامگذاری بکنی، تسمیه و نامگذاری خودش اعتبار، این غذا خوشمزه
نمیشه.
شربتی که شیرین نیست کسی فرض کنه مایه که شیرین نیست، شما هر چقدر هم اسمش شیرین بذاری وضع بکنی نام شیرین را برای این آب، یه هم اعتباری کسی شما انجام شده، 300 بارم بگید شیرین 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 شیرین، جعل تو شیرین لحاظ المایه، جعل تو شیرین، آخرش هم این مایه شیرین دیگه، با حلوه حلوه دهن شیرین. ببینید چیزی که واقعیت داره و مسلم این است که اذهان انسان‌هایی که به یک لغت خاصی تکلم می‌کنند بگونه ایست که از لفظ پی به معنا میبرند، از لفظ اون لغت پی به معنایی میبرند که در اون لغت براش تعیین شده است. مثلا ما که فارس هستیم از لفظ آب پی به معنای خاصی، یک مایه خاصی است که خب با خصوصیات خاص خودش میبرید، این مسلم. این انتقال اذهان عقلا یک امر مسلم و واقعی است، هیچ شکی درش نیست. منشأ یک امر واقعی هیچ گاه نمیتواند یک امر اعتباری و یک امر غیر واقعی باشه. به عنوان مثال حالا من اینجور پس رو فرض میکنم، اگر واضع گوشه خونش یک لفظی را برای معنای قرار داد، یک لفظی واسه معنای گذاشت، از اون پس از فرداش دیگه ما هر وقت اون لفظ رو بشنویم یاد معناش میفتیم، نمیفتیم واقعا، میفتیم. تا وقتی که چند بار این لفظ رو به کار نبریم، معناش رو تصور نکنیم، این سببیت بین لفظ و معنا ایجاد نمیشه. بعد اول از همه بدانیم که همچین وضعی صورت گرفته است، ثانیاً یه چند بار تکرار بکنیم. مثلا اگر زیدی اسم بچه‌اش رو گذاشت حسن، حالا زیدی که خیلی هم با شما نسبتی نداره، فردا یعنیم حسن بچه مثلا قشنگیست یا زیباییست، شما سریع منتقل نمیشده بچه ایشون، ممکنه بگید حسن کیه؟ چون تازه شنیدید. ببینید هنوز اون سببیت ایجاد بفرمایید نشده است، اما وضع ایجاد شده، وضع شده است روز قبل، روز گذشته، اما هنوز اون سببیت در ذهن شما شکل نگرفته است. میپرسید کدوم حسن؟ میگم آقا همون حسنی که تازه ساعت 19 قبل دنیا آمده است، مولود جدیده است، اونو من دارم میگم. پس ببینید نمیتواند وضع منشأ این سببیت بشه. مصداقش اینجاست که وضع چند روز قبل شکل گرفته، بابا اسمش گفته حسن، اعتبار کرده، منتها هنوز بین لفظ و معنا سببیت ایجاد نشده است. پس یک منشأ دیگری این وسط باید باشه، یک عامل دیگری باید باشه، و الا اگر کل علت این سببیت بخواد وضع باشد، علت آمده است اما معلول هنوز نیامده و تخلف معلول از علت جایز نیست. نه دیالا تفصیل بنده است در کتاب دیگه اینجوری نگفته، اما خب حالا برای اینکه دیگه بحث برای شما واضح جا بیفته مجبوریم که اینجوری مطرح کنیم. بله دیگه، وقتی علم نداشته باشید که سببیت شکل نمیگیره، میگیره باز هم معلومه بگیره. نکنید اولا باید شما علم به وضع پیدا کنید، پس علم هم نقش داره، علم چیزی غیر از وضعه، این یک. ثانیا وقتی شما علم پیدا کردید به وضع، باید حداقل به طور معمول، حالا همیشه نه حداقل، باید چند بار این لفظ و معنا رو با هم استفاده کنید، استعمال کنید.
تا بینشون یک سببیتی ایجاد شه که به محض اینکه لفظ اومد پی و معنا ببرید. دقت فرق میدید؟ مثلا شما لغت انگلیسی رو که میشنوید خب یاد میگیرید، اما همون لحظه به محض اینکه برای شما به کار ببرن گیج میشه که این معناش چی بود. بعد تمرکز کنید، یه موقع فکر کنید، بعد یادتون بیاد، چون لفظ جدید. وانی که این وضع شده است، اگر بخواد منشأ این دلالت وضع باشد که خب پیش از این وضع شده است. اینها میگن تمام منشأ سببیت طبق تقریر شهید صد، البته تمام منشأ سببیت عبارت هست از وضع واضع دیگه، عامل اینجا نقش نداره. چنانچه قبلی میگفت تمام منشأ عبارت هست از ذات لفظ، دیگه عاملی مدخلیت نداره. خیلی خوب،
در فلسفه انشاءالله این بحثو به طور مصطفی باید بخونید که امور واقعی رو بعد براش اسباب واقعی یافت. خود وضع به ما هو وضع، خود وضع خالی، یعنی اینکه یک واضعی در عالم ذهنش لفظی برای معنای اختصاص بده، نمیتواند منشأ سببیت در تمام اذهان باشه و این سببیت یک منشأ عمیق‌تر از این حرفا داره که صبر بکنید. مسلک سوم، مسلک قرن اکید، مسلک قرن اکید، این ابتکار مرحوم شهید صد، ابتکار مرحوم شهید صد، چون این مسلک رو ابتکار فرمودن و اختیار نموده اند. قرن اکید. خب از اینها سوال میکنیم آقا بفرمایید منشأ چیست؟ میگه منشأ دو نقطه. منشأ چی؟ سببیت. منشأ دو نقطه. یکی از قوانین حاکم بر ذهن بشر، یکی از قوانین الهی حاکم بر ذهن، خدادادی حاکم بر ذهن بشر، نم بنویسیم که بینکنید قانون رو پس این قوانین عرفیست، نه، قانون خدادادیست که بر ذهن بشر حاکمه. اسمشو میذاریم تدائی یا شرطی شدن، قانون شرطی شدن. یه توضیح من بدم مطلب روشن بشه. یه قانونی هست کاشفش ایوان پاولوف، بله، ایوان پاولوف دانشمند روانشناس روسیست که این قانون رو کشف کرده. اون چی که شهید سعد میگه ظاهرا این قانونه که اون آمد روی سگ آزمایش کرد، حالا مفصل من خیلی توضیح نمیدم، بالاخره فهمید که ذهن انسان به یک سری از امور میتونه شرطی بشه به تعبیر خودش، یعنی میتونه بین دو شی یک ارتباط تنگاتنگ بده، به طوری که وقتی یکی در ذهن حاضر بشه دیگری هم بلا فاصله حاضر بشه و حتی بدن انسان نسبت به آثار اون دیگری واکنش نشون بده. مثلا ورداش یه زنگی رو گذاشت برای سگی، هر وقت میخواست به این سگ غذا بده این زنگ رو میزن، همزمان به این حیوان غذا میداد. یه مدتی که این قضیه تکرار شد، بعد هر وقت این زنگ رو میزد بدون اینکه غذای به این حیوان بده، خب در ذهن این حیوان بلا فاصله غذا به تصور میامد، تصویر میشد و فرایندهای طبیعی که از غذا خوردن هم در انسان ایجاد میشه، ترشح بزاق مثلا، اینها هم در این سگ ایجاد میشد، دهنش رو میکرد بزاق، ترشح کردن، با اینکه فقط یه صدای زنگ بود. منطقه بین صدای زنگ یا بین این گونه عملها و فرایندها تونست یک ارتباط کشف بکنه که از این قضیه در علوم روانشناسی و تغییر رفتارها و اندیشه ها و عادات خیلی استفاده میکنن. پایه اصلا میشه گفت تغییر عادات و رسوم و اصلاح و تربیت همین شرط شدن هست. شاید اصلا احتمالاً به این قانون میخواد اشاره بکنه و بعدم همین باشه، چون چیز دیگه نیست. این قانون قانونی است که بر ذهن همه ماها که هیچی، گلاب بهتون، سگ و الاغ هم حاکم است، این فقط محدود به انسان نیست، بر ذهن حیوان به ما هو و حیوان مطلقا این قانون حاکمه و تمام حیوان ها هم وقتی که دو شیء رو مدتی با هم تجربه بکنن، با هم همزمان در ذهنشون حاضر ببینن، بین این دوتا مقارنه میدند. بین میگیم قانون شرطی شدن یا قانون تدائی. پس قانون تدائی مفادش توی خط قانون تدائی که همون قانون شرطی روانشناسی است، هرگاه بین تصور دو شی در ذهن ارتباط و اقتران مؤکدی، حالا بعد میگم مؤکد یعنی چی، هرگاه بین تصور دو شی در ذهن ارتباط و اقتران قرن که میگن از همین جاست قرن اکید مؤکدی پیدا شود، از آن پس تصور یکی همراه با تصور دیگری خواهد بود، سبب تصور دیگری خواهد بود، یعنی سببیت ایجاد میشه بین تصورها، تصور یکی همراه و سبب تصور دیگری خواهد بود. یعنی شما وقتی که یه مدتی هی گفتید زید، هیکل مثلا اون ریختی به ذهنتون اومد، بار دوم بار سوم دیگه در ذهن شما بین زید و اون ریخته اون شکلی دیگه تداعی یک اقتران مؤکدی ایجاد میشه دیگه، هر وقت اینو ببینی یاد اسمش میفتی، هر وقت اسمشو بشنوی یاد ریختش میفتی، یک ارتباطی بین معنا و لفظ ایجاد میشه. در ادبیات عرب یه مرحله اش بهش میگن انفلاق لسان، اونایی که مکالمه کار کردن یک لفظ رو یاد میگیرید منتها هنوز ذهنتون بالکوچون منطلق نشده، لسانتون هنوز منطلق نشده، گیر میکنید، بعد هی فکر کنید این لفظ و این قانون ادبی رو پیاده کنید، یه مقداری که تمرین میکنید دیگه ناخودآگاه این الفاظ رو جای معانی که میخواد منتقل بکنید بغل هم میچینید، سلیس صحبت میکنید، انطلاق لسان رو میده. ما اولش که یاد میگیریم یه مقدار طول میکشه تا به بین لفظ و معنا تدائی بدیم، بعد چند بار تمرین بکنیم یک لغت رو این واژه رو در چند رو کار بریم تا این اقتران به همراهی این واژه و این معنا مؤکد بشه و اون قانون تدائی کار خودشو انجام میده دیگه. هر وقت این لفظ بیاد میگم ما، شما فوری به آب منتقل میشید. تو این مستک نه، واضح واضح است، منطور منشأ سببیت نیست. حالا میگیم وضع واضح طبق این مسلک چیست؟ تو این مسلک وضع واضح هم وضع واضح است، منطقه منشأ سببیت قانونی است که خداوند متعال بر ذهنهای ما حاکم کرده، یه امر واقعی است، نه فقط در لفظ. اگه وضع واضح باشه در سایر موارد که اصلا بحث وضع و لفظ نیست نباید این تدایی باشه، ولی گفتیم در ذهن سگ هم این تدایی هست، در جایی که ربط به وزن نداره، بحث زنگ بود، بحث قضا بسته کنید، یه عامل خیلی گسترده تری اینجا وجود داره که در همه موارد که یکیش وزنه و محل بحث ماست این تدائی و این ارتباط و سببیت رو ایجاد میکنه. میگن هر وقت حس موفقیت داشتید یه تحرکی به خودتون بدید، مثلا فرض بکنید دستتون رو مشت بکنید، یادت اینجوری هر وقت این حس مثبت در وجود شما مالا مال شد این تکیگاه جسمی ایجاد بکنید، یک دو سه بار که این کار کردید در شرایطی که فرض بکنید سر جلسه امتحان هستید خودتون رو باختید، امتحان شفاهی یه دوتا استاد بزرگ مثلا جلوتون میخواید امتحان بدید اصلا نمیدید چه کنید، دیگه دهنتون هم قفل شده، این دست اینجوری که بکنید فوری اون حالت مثبت و اعتماد به نفس که قبلها براتون بود تکرار میشه همزمان. بعضی از بزرگان با یا ابوالفضل این حالت رو کرد خودشون در تمریناتشون هی بلند کرده گفته یا ابوالفضل، جایی که خیلی موفق بود، بعد تو مجامع بین المللی این یا ابوالفضل که میگه آخ دیگه کنن زیر بازوش دوبله میشه، سوا این که خب جنبه معنوی رو هم بهش معتقده و از اونم نیرو میگیره. ما وقت میگیم بسم الله الرحمن الرحیم چون غالبا وقتی دعا میکنیم یا قرآن میخونیم در حالت سکینه و آرامشی هستیم، وقتی هم که میترسیم این کلمه رو که میگیم یه آرامش خاصی ولو به درصد کم بسته به ایمانمون داره در اون ایجاد میشه.
یا
صبر کنید، صبر کنید. آقای مرعشی داشت مبحثی و مطرح میکرد، شما هم خیلی شوخی بود، خدا بهشون بیاموزه انشاءالله. استادمون تعریف میکرد این قضیه رو، چون تو حرم درس میداد، خب مردم هم مثلا نگاه میکردن خیلی شلوغ شد. ایشون داشت بحثی و مطرح میکرد، کسی خیلی زود اشکال گرفت، قبل از ایشون بحث رو تمام بکنه زود اشکال گرفت. آقای مرعشی نگاه بهش کرد، او اول حق و من لنگو بیارم بعد تو بکش پایین. ما بحثمون کامل منعقد بشه تمام بشه بعد شما اشکال بگید. آقا مسلک قرن اکید منشأ رو کجا برد؟ یه قانون خدادادی الهی که به بشر اعطا شده است، نه فقط بشر، به حیوان هم. نه دیگه پیازداغای من ها، ولی شاید صد یه اشاره کوتاه کردیم. وضع از نگاه این مسلک چیه؟ دو نقطه. خواهیم بینیم وضع از نگاه این مسلک چه کار است؟ اینجا چون عبارات شاید صد اذکرابی ممکنه به ذهن برسه، نیمه دار این دستبندی من رو شاید محصول بارها تدریس حلقه اولاست. اگر میتونید یادداشت بکنید چه بهتر، اگر نکردین از رفقاتون بگیرید. بحث امروز رو خصوصا و بعضی از بحث هایی که خواهد آمد رو از یادداشت های رفقا استفاده کنید که بعدها خواستید درس بگیرید یا مباحثه بکنید یا مطالعه بکنید با نظم مطلب رو بفهمید. بعض چیز فرایندیست، عملیه، فرایند، عمل، فرایندیست که به واسطه آن بین لفظ یک و معنا، اینم دو، ارتباط داده می شود. بین لفظ و معنا ارتباط داده میشه. هنوز ارتباط به حد مؤکد است نرسیده، نرسیده، صبر بکنید. در صورت تأکید این ارتباط در نتیجه قانون تدایی، سببیت بین لفظ و معنا ایجاد شود. تا در نتیجه قانون تدائی، در صورت تأکید این ارتباط چی ایجاد بشه؟ سببیت بین لفظ و معنا ایجاد بشه. این نکته ریزم اینجا بگم، حیفه، یه تنبیهون باز بکنید، تنبیهون، نکتتون، این بد نیست. این ارتباط و اقتران بین لفظ و معنا چگونه تأکید میابد؟ چجور میشه این ارتباط تأکید پیدا کنه؟ کی میتونه اینجا بگه جواب بده؟ یک تک تکرار. این یکیش البته تکرار دفعات اقتران دو تصور، تکرار دفعات اقتران این دو تصور، این تصور لفظ و معنا اگه دفعات همراهی و اقترانشون تکرار پیدا کنه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه، بین لفظ و معنا تداعی ایجاد میشه. یعنی اون قانون خدا دادیه تداعی اینجا مشغول به کار میشه، اون تداعی اکیدی که لازمه این قانون هست ایجاد میشه. شما سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه هر وقت آمدید تو این حجره درس حلقه اولا بود، فردا که بنده از دنیا رفتم از در که میاد داخل این اتاق اولا یاد بنده میفتید، اون که من نیستم اینجا، بعدم یاد درس حلقه اولا میفتید، یاد شهید سعد میفتید، یاد سایر چیزهایی میفتید که همراه اون حضور شما به دفعات تکرار شده، هم کلاسیاتون میفتید. فهم قضیه شد، چند شب قبل بحث حلقه ثالثه بود، آمدیم خادم در اینجا بسته بود، مثل که حوصله باز کردن نداشت ظاهرا، گفت بیا برو توی این مدرسه 16 تا این فیزی درس بود، درش باز اونجا درس. و گفتیم چرچ بالاخره خادم و واجب الامتثال دیگه هم باشه. رفتیم اونجا و من همین که عدم آدم تو یاد یه دوره بدایه افتادم که اونجا گفته بودم تو همون مدرسه و خلاصه خاطرات تو زنده شد. 5 دقیقه از وقت کلاس صرف خاطرات اون سالهایی بود که اونجا من بدایه میگفتم. خب این هست، پیش میاد گاهی اوقات که بین دو شی اقتران ایجاد میشه، ولی که اون درس بدایه ای نیست، اما این حجره منو منتقل میکنه به اون، چون دفعات تکرار زیاد بود. اما اگه یه دفعه اونجا درس گفته بودم، این اقتران و انتقال از این حجره به اون درس روی نمیداد، چون دفعات پیش اومده این قضیه در طول یه مدت مشخصی، لذا این اقتران بین حجره و درس بدایی اصلا ایجاد شده. حالا عامل دوم که باعث اقتران مؤکد، ارتباط مؤکد میشه، وقوع اقتران اون دو تصور، همراهی اون دو تصور در ظرف مؤثر، اینم عامل دوم. وقوع اقتران اون دو تصور در ظرف مؤثر، ولو اینکه یه دفعه باشه، ولو اینکه به تکرار نینجامد. شما از در مدرسه فیضیه میرید بیرون به سمت منزلتون، وارد یه کوچه که میشید نزدیک خونتون، یهو یه موتوری نانجی برمی‌داره میزنه به یه بچه کوچولو، لهو لوردش میکنه و میره. شما مواجه میشید با یک صحنه بسیار بسیار فجیع، خونا همینجور وسط کوچه ریخته، این بچه هم داره بال بال میزنه، موتوری هم ده در رو. این دیگه ظرف مؤثر به این میگه. از اون لحظه شما پاتون رو تو کوچه بذارید، یاد اون صحنه تصادف میفتید. چند بار این قضیه پیش اومده؟ یه بار. اما چون ظرف مؤثر بود، اثرگذار بود، ظرف مکانی و زمانی، لذا در ذهن شما دیگه حک شد. شما هر وقت اون کوچه میرید، بلافاصله اون صحنه تصادف برای شما روی میده. اینجا چیزی است که بین دو تا تصور ارتباط اکید ایجاد میکنه، ارتباط مؤکد. لذا از اون لحظه دیگه قانون تداعی خودش عمل میکنه. هر لحظه شما به اون کوچه میاید، طبق این قانون منتقل میشه به اون صحنه تصادف. بله، یعنی ظرف اثرگذار، ظرف زمان و مکان دیگه، حالا ظرف زمانی مکانی فرض بگیر، اون زمان و مکانی که خیلی اثرگذار بوده، یعنی اثر عمیقی بر شما گذاشته. نه، یکی از این دو عامل باشه کفایت می‌کنه. بدیهی دیگه، خودم خودتون فکر کنید یه دونه از این دو عامل باشه برای ارتباط اکید و مؤکد بین دو تصور کفایت می‌کنه. خدا به خواهر شما که شما میشید دایی بچهش، یه بچه داده برای اولین بار، میرید ببینیدش، میگه اسم این آقازاده چیه؟ مثلا میگه اسمش چراغعلی، محمد علی، علی. خلاصه از همون لحظه بدونه که تکراری بشه، چون بچه خواهر شماست و شما باش خیلی معنوس هستید و این قلبا ارتباط خونی بین شما و بچه همشیره شما هست، ارتباط به شکل مؤکد ایجاد میشه. منتها اگر فرض بکنید بچه کس دیگه باشه، یا بچه فرض کنید کفاش سر محله شما باشه، بعد 10 بار بگید که آقای زید اسم پسر بنده چراغعلیه، آقای زید اسم بچه من چراغعلیه، بعد 10 بار بگید تا شما دیگه هر وقت چراغعلی شنیدید یاد بچه رو بیفتید. خود همون اسمش هم به قول ایشون برای ایجاد ظرف مؤثر کفایت میکنه. یه بند خدایی بود گفت اسمم چماغلیه، از قول کسی من شنیدم، البته خودم بود اون شخص مستقیما ندیدم، که اسمش چماغلی بود. این تو ذهنم مونده دیگه، وقتی چماغلی یاد اون بنده خدا میفتم که با اون دوست ما تو سربازی با هم بودن، اون که نسبتش چیه؟ دوست یکی از دوستان ما در دوران سربازی. این چقدر فاصله زیاده، اون تو اسم ظرف مؤثره. نفس بکشید. یه نکته ریزم اینجا بگیم که قطعا ثواب داره، خوب دقت بکنید. گفتیم وضع اقتران و ارتباط مؤکد بین لفظ و معنا میده تا قانون تداعی عمل کنه. تعریف وضع این داشته باشید، در کتب اصولی حتما خوندید، هرچند یادتون نیست، که تبادر علامت وضع است. تبادر یعنی چی؟ یعنی که یک معنا به محض شنیدن لفظ به ذهن سرعت بگیره، انسباق المعنا الى ذهن به مجرد سماعه. همین که لفظ شنیدید بلافاصله سریعا اون معنا منتقل بشه. میگن اون معنایی که سریع شتاب کرد به سمت این لفظ، اون معنا معنای حقیقی و موضوع لهه. تبادل علامت وضع است یعنی این که هر وقت لفظی آمد، اولین معنایی که به ذهن خطور کرد میشه معنای موضوع له، چون معانی مجازی با یک سرعت کمتری به ذهن خطور میکنه. اول هر وقت که میگم شیر، شما یه حیوان ریشوی با اون هیئت و هیبت و شکل و شمایل خاص تو به ذهنتون میاد، تا یک بچه بسیجی رزمنده دلاور که معنای مجازی شیر باشه. خیلی روشن میشه این قضیه رو طبق مسلک قرن اکید تحلیل کرد. در مسلک قرن اکید هرچه ارتباط بین دو تصور تأکید بیشتری پیدا بکنه، سرعت انتقال یکی به دیگری بیشتر بشه. درست یا نه؟ هرچه ارتباط تأکید بیشتری پیدا بکنه، سرعت انتقال لفظ به معنا یک تصور به تصور دیگر بیشتر میشه. چون اقتران و ارتباط بین لفظ و معنای موضوع له به دفعات بیشتری تکرار میشه، پس ارتباط تأکید بیشتری پیدا میکنه، در نتیجه معنا زودتر به ذهن خطور میشه. دوباره بگم، طبق قانون تداعی هرچه ارتباط بین دو تصور تأکید بیشتری پیدا بکنه، سرعت انتقال از یکی به دیگری سریعتر انجام میشه. شما اگر 5 بار بین این اتاق، یعنی 5 جلسه و درس حلقه اولا ارتباط بدید، یا اینکه 100 بار، یعنی 100 جلسه بین این کلاس و درس حلقه اولا ارتباط بدید، هرچه هنگاه 100 جلسه طول نمیگه، شما طور فرض بگید، در کدوم حالت ذهن شما سریعتر از این حجره به درس حلقه اولا منتقل میشه؟ در صورت 100 بار. چون ارتباط بین تصور درس حلقه اولا و تصور این مدرسه تنگاتنگ شده است، تأکید بیشتری پیدا کرده، لذا قانون تداعی سریعتر عمل میکنه. حالا بیایم تو بحث خودم. یک لفظی داره دو معناست، معنای موضوع له، معنای مجازی. استعمال کدوم بیشتره؟ موضوع له. پس دفعات اقتران لفظ با معنای موضوع له بیشتره، لذا قانون تداعی سریعتر عمل میکنه، بهش میگیم تبادر. تبادر این سرعت انتقال از یکی به دیگری، از لفظ به معنا. اینجا قانون تداعی سریعتر عمل میکند، یعنی که انه تبادر میدهد به ذهن شما که از لفظی به معنای سریعا منتقل میشه. بریم تطبیق بعد.
شما فهمید ما در حد در وقت که باعث منشه ارتباطه،
در واقع وضع سرمنشه ارتباط دهی بین لفظ و معناست. وضع در واقع یک شروعی است، یک قراردادی است که از این لحظه میخواییم بین این و اون ارتباط بدیم. مثالی که شهید سعد میزنه ای دقت کرده باشید، یا شما نخون هنوز مثالشون رو، شما میگه این دو نفر همیشه با هم برن بیان، مثلا لوله هاردی بودن با هم بازی میکردن، به محضی یه دونشو ببینی یاد بعد دیگری میفتی، مثلا احوال همیشه اون یکی از این میپرسن، چون همش با هم میرن بیان. خب این یه اقتران اکید بین دو نفر در ذهن ایجاد کرد. حالا اگر اومدیم حاکمی بود، مولای این دو نفر بود، گفت از این لحظه تو که با این غریبه هستی کاملا، شما با هم برید بیاید، از این لحظه این دستور حاکم که میشه گفت مثل وضع ماست، منشأ میشه واسه همراهی این دو با هم. بعد از چند بار اینو با هم همراهی کردن، قانون تداعی در اذهان شکل میگیره، هر وقت یکی رو ببینن به دیگری منتقل میشه. واضع که نمیاد بگه آقای زید یعنی لفظ و آقای امر یعنی معنا، شما از این لحظه با هم برید بیاید. چند بار که این قضیه در هر ذهنی تکرار شد، این قانون تداعی کار خودش رو میکنه. بذار اگه شما علم به معنای موضوع هم داشته باشید، انتقال روی نمیده. بعد چند بار هم تکرار بکنید. صرف علم موجب انتقال ممکنه ما بدانیم، اون تو باید مدت‌ها فکر کنیم، یادآوری اون بکنن. بابا این معناش اونه دیگه. ها اون راست میگه. الف الدلیل الشرعی و لفظی، وقت نداریم آقا. الدلاله تمهید یعنی مقدمه. لما کانت، وقتی که دلالت دلیل لفظی مرتبط بود به یک نظام لغوی عام، دلالت دلیل لفظی مربوط میشه، در واقع زیر مجموعه، منظورش اینه یک نظام لغوی عامه. عام بر چی میگه؟ این که میگه عام یعنی که مختص به لغتی مثل لغت عرب نیست، نظام لغوی عام در همه لغات ما این دلالت لفظی رو داریم، چه لغت ژاپنی، چه لغتی، چه لغت فارسی، چه عربی، مال یک نظام به اصطلاح مشخص معینی نیست. وقتی دلالت دلیل لفظی زیر مجموعه یک نظام لغوی عام بود که شامل همه زبان ها می شود، که این به نظام لغوی العامل دلاله، نظامی که مربوط دلالته، نجد میابی من راجه، این که مقدم چینی کنیم برای بحث، نمهد یعنی مقدم چینی کنیم برای بحث در دلالات ادله لفظیه. با چی مقدمه بیاریم؟ با بررسی اجمالی طبیعت دلالت لغویه، طبیعت سببیت بین لفظ و معنا. پس خلاصه دلالت دلیل لفظی در مباحث اصولی یه چیز منحصر به فردی نیست، این زیر مجموعه یک نظام عام دلالتی که در همه زبانها کاربرد. پس باید با یه بحث عامی رو فراتر از علم اصول، فراتر از لسان شارع، حتی فراتر از لغت عرب، راجع به اصل دلالت لغوی در هر زبان مطرح بکنیم که دیدگاه شما راجع به این مسئله روشن بشه. میخوایم بحث از سببیت بین لفظ و معنا بکنیم با غض نظر از لغت خاص، هر لغتی میخواد باشه، فارسی باشه، عربی باشه، هر لغتی. پس باید بررسی کنیم، دراسه یعنی بررسی کنیم اجمالی طبیعت دلالت لغوی را، هر لغتی، و کیفیت یعنی چگونگی پیدایش این دلالت لغوی، تکون یعنی پیدایش، هم به دلالت لغوی میخوره. و همچنین نظرتن عامتن یعنی یک نگاه عمومی و کلی در دلالت لغوی، فیها به دلالت لغوی میخوره. این نظرتن هم عطف به دراستا، به دراسته الاخر، و به نظرتن و مقدمه بیاریم که ناظر باشه، نگاه بکنه به طور کلی در دلالت لغوی. ما هو الوضع و العلاقت لغویه، چیست وضع و رابطه لغوی؟ در هر لغتی تقوم برپا میشود روابطی، علاقاتی بین مجموعه ای از الفاظ و مجموعه ای از معانی، فرق لغت اینا هست، و ارتباط پیدا میکنند. هر لفظی به معنای خاص ارتباطی که قرار میدهد ما را، میتونیم بگیم وامی دارد، یک معنایی که در عربی روز به کار بره واداشتن، وامی دارد ما را به این که کل ما، هر وقت تصور بکنیم لفظ را، منتقل شود، انتقل از ذهن ما فوراً به تصور معنا. و این اقتران بین تصور لفظ و معنا و انتقال ذهن از یکی از این دو به دیگری، هوه اون چیزیست که نطلق علیه اسم دلالت یا اسم سببیت. فهین نقول کلمه ما دلالت می کند بر سائل، یعنی مایه، بر مایه خاص که الذی خلق شلا نورید و بذالک، این که تصور کلمه آب، منظور اینه تصور کلمه آب منجر می شود به تصور اون سائل خاص، اون مایه خاص، و نامیده می شود لفظ دالن، دا دال لفظی بهش میگن به لفظ. ول معنا مدلولن، مدلول لفظی، خودش هم میشه دلالت لفظیه. بر همین اساس میشناسیم، نعرف ان العلاقت بین تصور لفظ و تصور معنا شباهت دارد تا اندازه ای الى درجت ما. به چه شباهت داره؟ تشابه العلاقت التي نشاهدها، مشاهده میکنه اون رابطه را، علاقه را در زندگی روزمره، اعتیادی یعنی روزمره، در زندگی روزمرمون این رابطه ای که مشاهده میکنیم بین النار و الحراره، او بین طلوع شمس و الروع، بین طلوع شمس و نور. چون میگه اون رابطه سببیتی که لفظ معناست تا یه اندازه شباهت داده به رابطه ای که ما در زندگی روزمرمون بین خیلی از اشیاء میبینیم، مثل خورشید و نور، مثل آتش و حرارت. فکما ان النار تؤدی، همون جوری که آتش منجر می شود به حرارت، طلوع شمس منجر می شود به ضوء نور، همان گونه هم تصور لفظ منجر به تصور معنا می شود. بله اجل هازا می توان گفت، یمکن القول، می توان گفتن کن به این که تصور لفظ سبب است برای تصور معنا، همان گونه که آتش سبب چیه؟ حرارت. خواهد معنای سببیت رو با مثال براتون جا بندازم. و طلوع شمس سبب نور است. فقط یه فرق هست، غیر این که رابطه سببیت بین لفظ و تصور معنا مجالش ذهنه، در عالم ذهن صورت میگیره، مکانش محل ذهنه. چون تصور لفظ و معنا در کجا موجود میشه، کجا وجود پیدا میکنه؟ یوجد و فزن، تصور مال ذهنه. این همین که واژه تصور که میاد، ظرف تصور باید ذهن باشه. در عالم خارج تصور بدون ذهن روخ نمیده. و رابطه سببیت بین آتش و حرارت و بین طلوع خورشید و نور مجالش عالم خارجه. خیلی روشنه دیگه، سببیت بین لفظ و معنا مال ذهنه، سببیت بین آتش و حرارت هم مال عالم خارج. سوال اساسی که میخواییم برای سه تا مسئله به عنوان جواب بیاریم اینه، سوال اساسی به شأن هذه العلاقه، یعنی درباره، به شأن یعنی درباره این رابطه که وجود دارد در لغت بین لفظ و معنا، سوال اساسی و ریشه اینه، هو سوال و پرسش از مصدر، منشأ این علاقه، و سوال از کیفیت پیدایش این علاقه و رابطه. علاقه معنی محبت نیست، یعنی رابطه، ارتباط. فکیف، حالا سوال میکنه، چگونه تکونت، به وجود آمده است رابطه سببیت بین لفظ و معنا، و چگونه گردیده است تصور لفظ سبب برای تصور معنا. با وجود آن که لفظ و معنا دو شیء مختلفن، اونم کلل اختلاف، مثلا لفظ یه چیز، معنا کاملا چیز دیگری است، هیچ تشابه نوعی ندارن. و یذکر فی علم الاصول عادتا دو گرایش، دو مسلک، اتجاه یعنی گرایش، دو گرایش، دو مسلک ذکر میشه، که یکی هم مسلک خود شهید سرد میشه، چند تا؟ سه تا. میگه غالبا دو مسلک ذکر میکنن، یه مسلک هم با خودمون افتخار خواهیم کرد که چه سه تا، این سه مسلک رو اینجا داشته باشید، یکم حلقه ثانیه ان شاء الله چهار تا ذکر میشه. در علم اصول دو گرایش در جواب بر این پرسش اساسی، که یقوم الاتجاه الاول بر اساس اعتقاد به این که رابطه سببیت بین لفظ و معنا ناشی شده است، نابعه یعنی ناشیه، ناشی شده است از طبیعت لفظ، ذاتش یعنی از ذات تن لفظ ناشی شده است، از طبیعت لفظ ذاته، همون مسلک سببیت ذاتی است. ها بارش بنویسید، یک مسلک سببیت ذاتی، کما نبعت ناشی شده است علاقت النار بالحراره، ناشی شده است رابطه ی آتش به حرارت از طبیعت آتش، ذات آتش. پس لفظ ما مثلا لهو به حکم طبیعت این لفظ رابطه است به معنای خاصی که نفهمه از این لفظ، نفهم اون معنا را از این لفظ، میفهم اون معنا را از این لفظ. به همین خاطر یؤکد تأکید میکند، یؤکد این گرایش، این مسلک بر چی؟ بر این که دلالت لفظ بر معنا ذاتی است و نیست بر گرفته از هیچ سبب خارجی مکتسب، یعنی برگرفته، برگرفته از هیچ سبب خارجی نیست. هرچه هست تو خود ذات لفظ نهفته است. این ذات لفظه که موجب انتقال به معنا میشه. و یعجز، یعجز هم میشه خوند، و در میماند این مسلک از تفسیر موقف، یعنی وضعیت، اوضاع، از تفسیر اوضاع به عنوان یک تفسیر شامل در میماند، یعنی شامل غیر عرب نمیشه. در لغت عرب، لفظ عربی بله ممکنه منتقل بشه، اما راجع به غیر عرب وقتی بهش از سوال بکنیم که تو آدم که عربی بلد نیست لفظ مشتن منتقل نمیشه، میمونه، گیر میکنه، نمیتونه تفسیر درست حسابی ارائه بکنه که هم شامل آدم عرب بشه هم شامل غیر عرب بشه. چون دلالت لفظ بر معنا و رابطه لفظ علاقتی به لفظ میخوره، بهی به معنا، اگر ذاتی باشد و ناشی نشده باشد از هیچ سبب خارجی، غیر نابع، ناشی نشده باشه، و خود لفظ به طبیعتش وادارد، یدفع، وادارد ذهن بشری را به چی واداره؟ به تصور معنای اون لفظ. پس چرا عاجز است غیر عربی از انتقال به تصور معنای کلمه آب؟ هنگام تصور اون غیر عربی کلمه را، شما به آدمی که عرب نیست، عربی یعنی عرب در فارسی، در عربی میگن عربی، با یای نسبت میارن، به کسی که عرب نیست بگید که ما، همینجور میمونه شما نگاه میکنه، بگید جدار، شجر، نمیفهمه، خیلی باید نگاه میکنه. انتقالی رخ اگه واقعا ذات لفظ کافیست واسه انتقال، دیگه نباید فرق بین عرب و غیر عرب باشه. خسته شدی؟ نفس بکشید. ولی مازا یحتاج، چه کنیم؟ اگه بس جمع بکنم بعد دیگه فردا تا بخوام این تنور داغ بکنم بعد اقلا یه نیم ساعت توضیح بدم. ولی مازا یحتاج به تعلمه، برای چی نیاز داریم ما اصلا به تعلم لغت عربی تا منتقل بشود ذهن اون غیر عربی به معنا؟ هنگام شنیدن کلمه عربی و تصور کلمه عربی. این هازا، یعنی این عدم انتقال ذهن غیر عربی، این عدم انتقال ذهن غیر عربی به معنا دلیلی است بر این که رابطه ای که برپاست در ذهن ما بین تصرف و معنا نیست ناشی از طبیعت لفظ، از ذات لفظ ناشی نشده است، بلکه ناشی از این سبب دیگری است که بعد میگیم قانون تدائی، که یتطلب حصول بر این سبب، حال به سبب بزنید، بلکه محتاج به یک سبب دیگری است که برای حصول بر این سبب، یتطلب میطلبد حصول بر این سبب تعلم لغت را، الا تعلم لغه متعلق به تطلبه، می طلبد حصول بر این سبب تعلم لغت را. در تدائی برای اینکه ما بتونیم این تدائی رو به کار بندازیم بعد لغت رو یاد بگیریم، یک، بعد بین اون لغت و اون معنا چند بار ارتباط بدیم تا بتونیم راه بیفتیم. فد دلالت و اذن لیست ذاتیه، پس دلالت ذاتی نیست. اما گرایش دیگری هست، براش بنویسید مسلک اعتبار. گرایش دیگری هست که ینکر، هم یونکر میشه خون هم ینکر، هر دو بچش درسته، منکر است به درستی دلالت ذاتی را، یعنی آمده مسلک قبلی رو رد کرده. خب این حرف درستی است و فرض میکند که روابط لغوی بین لفظ و معنا ناشی شده است در هر لغتی بر دست اون شخص اول، اون یعرب نامی که یعرب ابن قحبان که ادعا میکنن واضع لغت عرب هست، اون هستن که انه این تعبیت رو ایجاد کرده است، یا به دست اشخاص اوائل، یا فرض میکنم یه عده قومی از عرب بودند که اینها آمدن لغت عرب رو اصلا اختراع کردن، یه نفر نبود. الذين، اون کسانی که استحدثوا، یعنی اختراع کردن، استحدثوا اختراع کردن اون لغت را و تکلموا به اون لغت. فإن هؤلاء خصصوا الفاظ معین را به معانی خاص، پس کسب کرده است اون الفاظ در نتیجه این تخصیص، تخصیص الفاظ به معانی خاص، یک رابطه‌ای به اون معانی. و میگردد هر لفظی و اصبح، میگردد هر لفظی دلالت کننده بر معنای خاصش. بعد اینجوری معنا کنیم، اصبح با فعل بیاد و کنه، هر لفظی میگردد دال بر معنای خاصش، اصبح یدل. و ذالک تخصیص الذی مارسه اون اوائل، اون عرب زبان های نخستین، اون تخصیصی که پرداختند به اون تخصیص، ممارست کردند به اون تخصیص. تخصیص یعنی چی؟ تخصیص الفاظ به معانی خاص، اختصاص دادن الفاظ به معانی خاصی که اون اوائل این کار کردند، اون آدم های نخستین این کار کردند. و نتجت، و ناشی شده است از این تخصیص، انها به تخصیص میخوره، اد دلاله و سببیه، یسما بهش میگیم الوضع، یسما بالوضع، یسما اون تخصیص به وضع. از خارج گفتم وضع از نگاه مسلکی اعتبار اختصاص دادن لفظ است به معنا. و نامیده میشود کسی که پرداخته است به این کار تخصیص، یعنی لفظ به معنا اختصاص داده، وضع، کسی که وضع کرده بهش میگیم وضع. و لفظ هم بهش میگیم موضوع، و معنا هم بهش میگیم موضوع اون لح. خب خسته شدید؟ باشه انشاءالله تطبیقش برای فردا، من دیگه از خارج نمیگم ها. و السلام علیکم و رحمت الله.